هیته هستش که من خودم دارم تخصصی کار میکنم، تو این هیته هم همینطوره. ما الان نیازهای با استانداردهای قدیم رو داریم پاسخ میدیم. الان مثلا طب سالمندی تو خیلی از کشورهای رشته جدیده چون نیاز حس شده، ولی الان توی کشور ما هنوز درگیر و داری اینیم که اصلا به چه شکل بخوایم اینو جلو ببریم. ما هنوز یک بیمارستان تخصصی سالمندی نداریم، کلینیکای تخصصی سالمندی ایجاد نشده و خیلی از نیازها بدون پاسخ هنوز باقی مونده.
بله، بسیار متشکرم از جناب دکتر سعید ایزدی، متخصص طب سالمندی. شنوندگان محترم، شما میتونید برنامه زنده ما رو از طریق سایت رادیو گفتگو دات آی آر به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. در ادامه در خدمت آقای دکتر نحوی نژاد هستیم، معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر، در خصوص تدوین سیاست‌ها و قوانین سالمندی، آیا شما موانع و مشکلاتی رو در پیش رو میبینید یا نه، حالا در مجموعه تحت مدیریتتون و سایر مجموعه‌هایی که؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان خوبتون و مخاطبین برنامه. من میخوام اول به یه سوالی پاسخ بدم که تو ذهن شما و مخاطبین هست، که این کارشناسانی که میان معمولا از مشکلات میگن، که میخواد این مشکلات حل بشه.
بله،
من میخوام به این سوال پاسخ بدم و میخوام بگم که اولا اگر ما بحران سالمندی نداریم، به خاطر اینکه مردم ما مردم خوبی هستن. شما در فیلم ها، در سریال ها، در برنامه ها، در رسانه ها یک جوی نشان داده میشه مانند این که مردم همه سالمندان خودشون رها کردن، حالی که به عنوان متولی مراقبت از سالمندان در کشور بنده خدمت شما عرض میکنم که از بالای 8.5 میلیون سالمندی که الان در کشور داریم، شاید به جرات بگم حدود 10,000 نفر در مراکز نگهداری هستن. اون هم شاید اگر ما حمایت بیشتری میکردیم، خانواده ها اونها رو رها نمیکردن. پس بنابراین ملت داره کار خودش خوب انجام میده.
بله.
چرا مشکل داریم؟ به خاطر اینکه ما مسئولین میدونیم که مشکل کجاست، اما برای حل این مشکلات نمیتونیم با هم خوب کار بکنیم. الان آقای دکتر از وزارت بهداشت تشریف آوردن، چون متخصصن، ولی اون کسی که تصمیم گیرنده هست خط بهزیستی رو نمیخونه. تو بهزیستی ما یاد نگرفتیم که مثلا با وزارت بهداشت خوب صحبت کنیم. همه اینها در شورای ملی سالمندان وقتی آقای دکتر سلمان نژاد داره برنامه ریزی میکنه، شما میبینید اون برنامه هایی رو که سیاست هایی که، چون سند یک کاغذه، سند به خودی خود که ارزشمند نیست، موقعی ارزشمند میشه که اجرایی بشه، دستگاه ها رو تمکین بکنه. شما ببینید مثلا فردی رو که سالمند هست ولی نیاز به مراقبت نیست، امروز تو خونش دچار عارضه سی وی ای میشه، سکته مغزی میکنه، وقتی از بیمارستان مرخص میشه، ایشون فردی است که نصف بدنش فلجه، نه خانواده میدونه چجوری مدیریتش کنه، نه خود فرد این پدیده براش ناشناست. اما چرا اتفاق بدتر میفته؟ به خاطر اینکه وقتی از بیمارستان مرخص میشه، این رو ارجاع نمیدن به یک سرویسی که خدمات بعد از بیمارستانی بهش. چرا؟ چون ما مسئولی نمیتونیم با هم خوب صحبت کنیم. من به نظرم در راستای سند چشمنداز که مقام معظم رهبری این رو ابلاغ فرمودند، در چارچوب برنامه ششم توسعه و حتی در بودجه سنواتی ابلاغی برای 98 راهکارها مشخصه. ما بایستی کنار هم بشینیم و این مشکل رو حل بکنیم و من فکر میکنم که نه سونامی خواهیم داشت، نه بحران خواهیم داشت. اتفاقا سالمندان ما یه سرمایه هم برای ما. شما الان اکثر خانواده ها زن و شوهر در بیرون مشغول به کار هستن، فرزندان اینها رو کی نگهداری میکنه؟ شما یه آمار از مهدهای کودک بگیرید و کودکستان ها، شاید کمتر از 30% بچه های که نیاز به مراقبت دارند رو اونها تحت پوشش قرار میدن. مابقی توسط بزرگان خانواده دارن مراقبت میشن. خیلی از بچه های جوان ما نمیتونن در ابتدای زندگی رو پای خودشون بایستن. کی اینا رو حمایت میکنه؟ همین پیران خانواده داره این کار رو میکنه. منتها مشکل کجاست که وقتی یکی سالمند میشه، این رو به عنوان یک غم و اندوه برای خودش میبینه؟ بخاطر ما سالمندی سالم رو تجربه نمیکنی. سیگاری رو که یک فردی در 30 سالگی میکشه، کنسرش رو در 65 سالگی 70 سالگی تجربه میکنه، چون لایف استایل و روش زندگی جوانیش روش زندگی بدی بود. روغن نمیدونم پالم و مسائلی از این دست و آلودگی محیط زیست و برنامه‌های الا ماشاءالله شبکه‌های ماهواره‌ای که همه میشینن پاشون، مغز انسان در نگاه کردن به برنامه‌های تلویزیونی منفعل عمل میکنه. حالا یه برنامه‌ای هست مثلا فرض کنیم مثل برنامه شما، برنامه آموزشی که مغز رو به تحرک وادار میکنه، ولی دیدن یه سریالی که شاید فقط مفرح و سرگرم کننده باشه. الان چقدر از پدران و مادران ما که سالم هم هستن پای تلویزیونن از صبح تا غروب، خب این باعث میشه که اختلال شناختی پیدا میکنه. اختلال شناختی بلای قرن 21 هست. میخوام بگم که برای همه این حرفایی که ما میزنیم نسخه وجود داره، یعنی ناامید کننده نیست، دلسرد کننده نیست که ما بگیم حالا 1430 ما 25 میلیون سالمند داریم یعنی 25 میلیون ناتوان داریم. نه، اینطوری نیست. خیلی از اساتید دانشگاه، مراجع تقلید ما، نظامیان ما، افرادی که تو بازار هستن در سن بالای تقویمی سالمندی هستن، ولی خیلی از جوانای امروزی اینها توانمندترن. این شوخیایی که تو جامعه میکنن میگن ما مثلا روغن کرمانشاهی خوردیم و نمیدونم اینطوری، یه حقیقتی هست. یعنی جوان امروز ما جوانی است که خودش خموده و این رو هم همه همش نمیشه استنادش داد به وضعیت اقتصادی، بیکاری، دولت. خود ما باید این نشاط رو در خودمون ایجاد بکنیم و من فکر میکنم از صدا و سیما، رسانه ها و ما مسئولین باید آغاز بکنیم که مردم روحیه بدیم، که من سعی کردم با این صحبت هام این روحیه و نشاط رو در آستانه سال نو به مردم داده باشم. حالا در ادامه بس وارد مباحث تخصصی میشه.
بسیار فرمایشات ارزشمندی رو مطرح فرمودین جناب آقای دکتر نحوی نژاد، معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی. از شما بسیار سپاسگزاریم. در ادامه در خدمت آقای دکتر کوششی هستیم. آقای دکتر، شما در حال حاضر مقوله سالمندی رو چطور ارزیابی میفرمایید و آیا از نظر حضرت عالی قوانین موجود پاسخگوی جمعیت سالمند ما هستند یا نه؟ ممنون میشم اگر مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. البته در این مورد فکر کنم پاسخ صریحی آقای دکتر سلمان نژاد دادن که باید کار بشه. نمیگیم که قوانین حالا به خاطر اینکه درصدش کم هست، چون گاهی اوقات درصد ممکنه کم باشه، کیفیت و اجرای اون خوب باشه، ولی حالا با توجه به برداشته کلی که وجود داره واقعا کار داریم. ما کارهای زیادی داریم که در این حوزه پیش ببریم. من میخوام رویکردی که آقای دکتر نحوی نژاد مطرح کردن مورد تاکید قرار بدم. اولا این که ما سالمند شدن رو، حالا یا به قول معروف ایجینگ رو، اینجوری صفر و صد یا سفید و سیاه نبینیم.
بله.
ایشون اشاره فرمودن به این که گروه های خاصی، اقشار خاصی چقدر سالم و چقدر عمر میکنن و در سلامت هستن. من میخوام بگم در کلم همینطوره. ما یه عبارت خیلی معروفی داریم توی مطالعات سالمندی که میگه که اگر میخواید فهم درستی پیدا کنید از سالمندی، نگاه کنید ببینید که اکثر مردم میمیرن بدون ناتوانی در سنین بالا. یعنی خیلی نسبت اونایی که فوت میکنن ولی ناتوان نمیشن خیلی بیشتر از اونایی است که فوت میکنن و ناتوان میمیرن. بنابراین این رویکرد رو باید اصلاح کرد که ما سالمند رو کسی میبینیم که ناتوان هست، سالمند رو کسی میبینیم که عرض کنم خدمتتون لزومن توانای فیزیکیش، ما آدم های بالای 90 سال هم داریم که فراوون، حالا توی همون اخشار میشه پیدا کرد، هم توی مردم معمولی هم میشه این افراد رو پیدا کرد. نکته دیگه که وجود داره، خب این روی کرد باعث میشه که ما اینطوری، باز من میخوام تاکید کنم روی صحبت آقای نحوی نژاد، که ما اینطوری نگاه کنیم به خانواده و جامعه. ببینید، قرار نیست که به اصطلاح شرایط جمعیتی اجتماعی ایران تغییر بکنه و بقیه شرایط ثابت بمونه. ببینید، ما یه چیزی داریم در علوم اجتماعی و جمعیت شناسی تحت عنوان سلطه اجتماعی. ببینید، شما به طور طبیعی وقتی که جمعیت یک گروهی رو به افزایش میگذاره و توازن به هم میریزه، خود به خود یک سلطه اجتماعی به وجود میاد و خود اینها ممکنه که نیروهایی رو به وجود بیارن که این نیروها بتواند شرایط رو تحت تاثیر قرار بده و تغییر بده. بنابراین جمعیت ما سالمند میشود، اما شرایط هم قراری ثابت بمونه که ما انقدر نگران باشیم و بخوایم اون رو به این بهانه بحران تعریف کنیم. نکته دیگر در مورد حمایت خویشاوندان و خانواده هست. ببینید، تجربه کشورهای دیگه و مطالعاتی که انجام شده که در سطح دانشگاه به صورت نظریه هایی هم وجود داره این هستش که ببینید با همین تغییراتی که اتفاق میفته شیوه مواجهه خانواده با سالمند تغییر میکنه. یه وقتی خویشاوندان با هم زندگی میکردن، فرزندان با والدین زندگی میکردن، امروز اینا به دلیل شرایطی که وجود داره و اونا مایلن که زندگی خصوصی خودشون رو حفظ بکنن، دارن در کنار هم زندگی میکنن. مثلا فرض کنید که الان ما اصطلاحاً بهش میگیم خانوارهای شبکه‌ای. به صورت شبکه‌ای دختران وقتی ازدواج میکنن به همون دلیلی که نیاز پیدا میکنن، به خصوص اونایی که شاغلن، به مراقبت های مادر بزرگ ها از نوه ها، از نظر مکانی نزدیک والدینشون زندگی میکنن. به طور ببینید ما در واقع در جامعه مسائل اجتماعی رو مثل جویی میبینیم که اینا راه رو پیدا میکنن و حرکتشون ادامه میدن. اینجوری نیستش که به مانع به سنگ بر بخورن و دیگه هیچ حرکتی اتفاق نیفته. پس این تغییرات اتفاق میفته، ولی در کنار اون تغییرات دیگه هم اتفاق میفته، از جمله در حوزه خانواده و نظام خویشاوندی، در حوزه های اجتماعی قانونگذاری ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ما ببینید موقعی که بنده، من یه بار دیگه هم در یه جلسه که خدمت آقای دکتر سلمان نژاد بودیم اینو عرض کردم، من موقعی که کار مطالعات سالمندی رو تو ایران آغاز می‌کردم برای خودم رساله دکترام، حتی همکاران دوستان من، همکاران من، همکلاسی من با تعجب نگاه می‌کردن، می‌گفتن تو این شرایطی که جمعیت ما جوونه تو چرا رفتی سراغ سالمندان؟ ببینید یعنی حرکت آغاز شده و اتفاقا توی این 15 سال گذشته از زمانی که ما شروع کردیم و حالا داره ادامه پیدا میکنه خیلی اتفاقات افتاده. آقای دکتر ایزدی باید توجه بفرمایید که یه زمانی حتی ما یک نفر آموزش دیده حتی غیر رسمی، یعنی به صورت یک بورد خیلی مثلا محدودی که رفته باشه دوره دیده باشه، تو حوزه طب سالمندی نداشتیم.
الان ما
مرکز مطالعات سالمندی داریم، مرکز طب سالمندی داریم، اتفاقا درمانگاه تأسیس شده، حالا اینو توسعه پیدا میکنه. در
خلال صحبت های حضرت عالی که از شهروندان محترم سالمند ما یه تماس تلفنی زحمت کشیدن برقرار کردن که اگه اجازه بدین با هم میشنویم. با عرض سلام در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام خدمتتون، میخواستم خدمت آقای کارشناستون بفرمایید این مراکزی که میفرمایید اصلا وجود نداره و در واقع من اصلا حرف این رو ایشون رو قبول ندارم. به عنوان البته من ممکن سالمند به حساب نیام، ولی یه مادری دارم که سالمنده و الان حدودا 83 سالشه، ولی از هیچ کدوم از این امکاناتی که شما میگین نمیتونه استفاده بکنه.
بله.
هیچ پارکی وجود نداره که ما ایشون رو ببریم و بتونه از امکانات اون پارک استفاده بکنه. حتی مثلا کتابخونه ای باشه که من ایشون رو ببرم یکم ریلکس بکنه یا بتونه از مثلا کتاب رو براش اونجا بخونیم یا کسی باشه که این امکانات رو به ایشون بده. اصلا یه همچین امکاناتی که در واقع کارشناس میفرمایند برای سالمندان اصلا وجود نداره و حالا شاید در آینده ایشون میگن که به وجود بیاد، ولی در حال حاضر هیچ امکاناتی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما شنونده محترم، خیلی لطف فرمودین. جناب دکتر اگر لطف بفرمایید
کوتاه
با این موضوعیت
چشم.
متشکرم.
ببینید البته من منظورم این نبود که به اندازه کافی توسعه پیدا کرده،
البته
حرکت های آغاز شده. من عرض کردم
ارجمندمون که متولی اجرایی امر هستن هم خواهیم بود، ولی الان اگر
ببینید ما یه وقتی در همین اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، آقای دکتر نحوی نژاد احتمالاً خاطرشون هست، ایشون تقریبا یکی از قدمای حوزه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و مجریان و مدیران این حوزه هستن، خاطرشون میاد. ما یه وقتی فقط یک نفر، یه خانم داشتیم در وزارت بهداشت که در پست، حالا پست نمیشه گفت، در یه جوری فعالیت میکردن در بخش سلامت سالمندان در اوایل دهه 80. ایشون یه دوره دیده بودن، اصلا حتی متخصص طب سالمندی نبودن. من منظورم این بودش که، و تاکید کردم، یعنی در واقع عرض کردم که داره حرکت‌های آغاز شده. اینکه الان ما ارزیابی بکنیم، بله ارزیابی بنده هم اینه که کافی نیست، ولی نسبت به گذشته ببینید الان ما مثلا در بیمارستان طالقانی شهید بهشتی چیز داریم، درمانگاه سالمندی داریم، حالا ممکنه خیلی فعال نباشه یا خیلی خدمات ارائه نده یا خدمات محدود باشه، اما حرکت های آغاز شده. من امیدوارم از این بابت که این حرکت ها ادامه پیدا بکنه. ولی یه نکته ای را که فکر میکنم همه ما روش توافق داریم، همکاران محترمی که در جلسه هستن، این هستش که اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خوبی بوده.
بله.
مثلا الان ببینید شما یواش یواش تقاضاهایی وجود داره، آقای دکتر سلمان نژاد احتمالاً میتونن توضیح بدن، برای مراقبت های روزانه از سالمندی، که این خیلی مهمه. ببینید بعضی خانواده ها همونطور که آقای دکتر نحوی نژاد گفتن، اگر کمکشون بکنیم سالمند رها نمیشه.
بسیار عالی.
ضمن اینکه بله. سالمند رها نشده هم هست، یعنی اینجوری هم نیستش که ببین، یعنی شما مثلا اگر مراقبت های روزانه رو توسعه بدید، حمایت بکنید، بعضی خانواده ها در روز مشکل مراقبت از سالمند دارن، ولی به راحتی و با کمال اشتیاق و میل والدین سالمندشون رو شبا حاضرن مراقبت بکنن. ولی واقعا شما تصور کنید یه خانمی که شاغل هست و همسرش هم شاغله، این چطور میتونه در طول روز به والدینش رسیدگی بکنه؟ پس اگر ما هدفمون در قانونگذاری و سیاستگذاری این هست که کیفیت زندگی سالمندان رو ارتقا بدیم، بعد به طور همه جانبه به اصطلاح وارد بشیم و این حرکت رو ادامه بدیم. من فکر میکنم حرکت هایی شده، نباید واقعا نادیده گرفت اینها رو، ولی البته خب این خدمات کافی نیست، این
به هر حال کافی نیست، باید توسعه پیدا کنیم. جمعیتی مواجه هستیم، یعنی موضوع برنامه در خصوص افرادی هستش که بسیار به گردن همه ما در واقع حرف دارن و ما
اینا هیچ کدوم مورد اختلاف نیست،
و خواه ناخواه ما هم به اونا خواهیم رسید و به قول معروف هر گلی که بزنیم به سر خودمون خواهیم زد، زمینه که حرمت این عزیزان خواهیم نگه خواهیم داشت. آیه دکتر نفی نژاد، حضرت علی به عنوان معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی چه پاسخی دارید که ما به این شهروند محترم بتونیم بدیم که
بله، من هم فرمایش ایشون رو تایید میکنم و هم در راستای فرمایشات آقای دکتر کوششی هستم.
بله.
ببینید، ما اگر بخوایم نیازهای سالمندان رو مثلا 20 حساب کنیم، قطعا این پاسخی که به این نیازها داده شده ممکنه 4 یا 5 باشه. خب این نارضایتی ایجاد میکنه، یعنی فرض کنید من تا الان با پدیده سالمندی روبرو نبودم، امروز که درگیر پدر یا مادر پیرم هستم به این فکر میفتم کدوم کتابخونه، کدوم رستوران، کدوم پارک، کجا باید برم. ولی میخوام این رو بگم، اتفاقا حرکت هایی که شروع شده، البته من اول از خود خانواده ها تعریف کردم، یعنی گفتم اینها دارن این بار رو به دوش میکشن. شما الان در خود تهران ما از 1 میلیون سالمندی که تهران داره، 100,000 نفر اینها در کانون های سالمندی شهرداری های مناطق امروز میرن همون کاری که این خانم فرمودن، یعنی نقاشی میکشن، موسیقی، پزشک اینا رو معاینه میکنه. خانه های مهر، قبلا خانه های مهر بود، الان خانه های امید شده. خانه های امیدی توسط سازمان بازنشستگی در تمام استانها را اندازی شده، بیش از 350 مرکز روزانه خود سازمان بهزیستی را اندازی کرده. اینا حرکته، چون اکثرا به دست خود مردم ایجاد میشه و بسیاری از NGOها و تشکلهایی که در این زمینه راه اندازی شده. اما اینکه من اعتقاد داشته باشم باید فروشگاه، پارک، رستوران سالمندا جدا باشه، این اصلا با هیچ تفکر جهانی همخوانی نداره. ما بایستی خدمات شهری ما به گونه‌ای باشه که همه شهروندان در کنار هم بتوانن از همه امکانات استفاده کنن. در این رابطه هم ما در تهران که به هر صورت مشکلات بیشتر از شهرهای دیگه است، این رو خدمتتون عرض کنم، در مورد اماکن و معابر یه تغییر ما در سال 94 کردیم، حدود 26-27% مناسب سازی بوده. آخرین اطلاعاتی که من قبل از که خدمت شما برسم، چون هنوز منتشر نشده، اطلاعات سال 96 گرفتم، به 40% داره رشد میکنه. خب قاعدتا انسان اون ویژگی های منفی رو زودتر میبینه، یعنی اگر شما فرض کنید همه شهروندان ما از یه خیابون رد بشن، یکی توی چالهی خدای نکرده سقوط بکنه، اون رو میبینی. ولی این اتفاق مثبتیه و من اعتقاد دارم که کارهای زود بازده کم خرج باید بکنیم. یعنی مثلا دکتر که تشریف دارم و متخصص طب سالمندی هستم، برای تربیت ایشون ما خیلی باید هزینه بکنیم. من نظرم اینه فعلا پزشکان عمومی ما را تربیت بکنیم، یعنی ما پزشک عمومی ما باید بدونه که یه عفونت ادراری در سالمند ما مثل یه آدم جوان خودشو نشون نمیده، عوارض دارویی چیه. و من فکر میکنم برنامه هست، تر هست، برنامه مثل برنامه شما باعث میشه که ما مسئولین و سیاست گذاران و مردم و بخش غیر دولتی به این تفکر باشیم که چون این اتفاق و پدیده ایست که در انتظار همه ماست، ما چه کاری رو انجام.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید، این شنونده محترم ما همچنان پشت خط هستن که ما ازشون خواهش میکنیم که ادامه نظراتشون هم بفرمایند. که
الو
جانم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
با سلام مجدد خدمت آقای دکتر نحوی نژاد. میخواستم در واقع از ایشون سوال کنم، این نمره 4 و 5 که میفرمایید به چی نمره 4 و 5 رو میگه؟ من الان یه بازنشسته تامین اجتماعی 1,500,600 حقوق میگیرم، 3 تا بچه دارم، یه دختر در وقت دارم، یه دختر دانشجو دارم، مادرم هم الان در واقع با 83 سال سن در واقع من دارم نگهداریشو میکنم، بخوام یه پرستار برای ایشون بگیرم روزی 150-300,000 تومان باید هزینه کنم، در واقع ماهش یه چیزی حدود 2.5-3 تومان پرستاری که بخواد بیاد مادر من نگهداره در واقع باید بدم. این رو از این نمره که آقای دکتر میدن یعنی چی؟ در واقع این الان سالمند چه در واقع امکاناتی براش دارن که من بتونم این سالمندم رو الان ببرم و ایشون که میفرماین در واقع بگن من ایشون رو ببرم نگهداری بکنم. مادر خود من هست، در واقع وظیفه هست، دارم نگهداریش میکنم، ولی این امکاناتی که آقای دکتر میگن اصلا وجود نداره.
بله، خوشحال میشیم که در واقع پاسخ های دکتر نحوی نژاد رو اگر پاسخی هستش بفرمایند ممنون میشیم.
من البته خیلی نمیخوام وقت شما رو، من چون شأن من نوکری مردم هست وارد چالش با این خواهر بزرگوارمون نمیشم، چون من خب ذاتاً خدمتگزار ایشون هستم، ولی من هدفم این است که در هر پدیده اجتماعی ما باید مطالعه کنیم، بر اساس مطالعه صحبت کنیم دیگه. بله، مشکلی که امروز من مثلا با بیماری خودم درگیرم نمیتونم تعمیم بدم که همه بیمارن. میخوام این رو عرض کنم که مجموعی که من به 4 و 5 میدم مجموعی است که از کل ملت و دولت تشکیل شده، یعنی همه ما داریم برای پدران و مادران اون زحمت میکشیم، برجم برداری خدمات ما و اون چیزی که دولت داره ایجاد میکنه نمره 4 و 5 است و قطعا 15 هم مونده تا بهش برسیم که در اون 15 دایره نداشتنهای ما هست. ایشون به راحتی میتوانند به کانونهای جهان دیدگان شهرداری ها مراجعه کنند یا به اولین بهزیستی محل زندگیشون بفرمایند که من مادر خودم رو میخوام در یک مرکز روزانه ایشون اونجا تشریف ببرن، هم پایش سلامت بشن هم وقتشون پر بشه، قطعا بدونن که جواب مثبت خواهند گرفت و انشاءالله راضی باشن از خدماتی که دولت براشون انجام میده.
زنده باشین آقای دکتر نحوی نژاد، بسیار از شما سپاسگزاریم. آقای دکتر پوششی، حالا با توجه به لطفی که امروز شما فرمودید، با توجه به مشغله‌ای هم که در دانشگاه داشتید و تشریف ببرید، شما اگر لطف بفرمایید نقطه نظرتون رو بفهمید در این رابطه بسیار ممنون خواهیم بود.
بله، خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم از اینکه مجبورم زودتر جلسه رو ترک بکنم. من واقعیتش بحثی که توی جلسه مطرح شده خب یه بحث خیلی شیرین و جذاب و دامنه‌داری است، من تا در یک زمان کوتاه اگر بخوام عرض بکنم، ببینید من مسائل و مشکلات سالمندان رو از یک نگاه چرخه عمر نگاه میکنم که گوشه ایش رو آقای دکتر سرمان‌نژاد اشاره کردن. منظورم این هست که اگر واقعا افزایش جمعیت سالمندان حاصل تغییراتی است که در مسیر زندگی ما آدم ها و در طول زمانی که در واقع این تغییرات داره حادث میشه اتفاق میفته، ما باید توجه کنیم که مسائلی هم که به وجود میاد درست مثل همین در حقیقت چرخ است. ما همونطور که کودک به دنیا میاییم و ناتوانیم و همینطوری تواناییمون افزایش پیدا میکنه و بعد حالا به هر حال جنبه‌های از توانایی‌هامون رو به کاهش پیدا می‌کنه، البته من هنوز معتقدم ناتوان نمی‌شیم، ولی به هر حال این یک مرحله گذار ما در طریق چرخه عمر هست. به همین شکل مسائل اقتصادی اجتماعی و صحت و سلامت رو میشه فهمید و درک کرد. در بخش سلامت خب طبیعی ما در واقع همونطور به همون میزان دوچار مشکلاتی میشیم که حاصل ممکنه چرخه عمر سلامتمون باشه. ما اگر یک دوره جوانی و میانسالی و سپس پیشا سالمندی خوب داشته باشیم به لحاظ ابعاد مختلف مرتبط با سلامت جسمانی، طبیعتا زمان مثلا سالمندیمون خیلی درگیر با ناتوانایی ها مشکلات جسمانی نخواهیم بود. در بعد روانی هم همینطوره، ولی به یه نکته باید توجه کرد که تو این چرخه‌ای که من دارم ازش صحبت میکنم، مسائل اجتماعی سالمندان گاهی بیشتر از مسائل جسمانی اونها هست. ما در واقع وقتی این طریقه رو طی میکنیم و به مراحل پایانی عمرمون میرسیم، معمولا دچار تغییراتی میشیم که اینا برای ما گاهی احساس تنهایی عاطفی ایجاد میکنن، گاهی احساس تنهایی اجتماعی، گاهی حتی ممکنه به صورت انزوای اجتماعی ظاهر بشه.
بله.
به همین شکل ما چرخه عمر اقتصادی داریم، یعنی ما مطمئن باشید اگر نتونیم این گاهی شرایطی رو که به اصطلاح تحمیل میشه به زندگی ما آدم ها رو کنترل بکنیم، از جمله مثلا فرض بفرمایید الان نرخ بالای بیکاری جوان ها خیلی خطرناکه، این میتونه فقر سالمندی رو رقم بزنه برای نسل های بعدی که افق رو ما به اصطلاح جمعیت زیاد سالمند میبینیم. بنابراین یه مقدار باید ضمن اینکه رویکردها تسلیم میشه، ما در سبب شناسی مشکلاتی که برای سالمندان پیش میاد بایستی این تغییر رو در واقع به وجود بیاریم.
بسیار سپاسگزاریم.
به جای نگاه کردن به مسائل مقطعی و کوتاه مدت که اونا هم نیاز به برنامه‌ریزی داره، برای آینده‌ای که در واقع جمعیت ما سالمند میشه به جای اینکه بشینیم و همش صحبت از بحران بکنیم، یه برنامه بلند مدت داشته باشیم تا انشالله بتونیم حرکتی که شروع شده رو به نحو مطلوب به سمتی ببریم که اون بحران اتفاق بیفته.
سپاسگزارم جناب دکتر پوششی از تشریف فرمانی حضرت عالی. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 یا با شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما 27861035 و یا شماره روابط عمومی سازمان 162 در میون بگذارید. شماره اختصاصی 2265-2385 هم در اختیار شما مخاطبان خواهد بود بابت ثبت نظراتتون. بسیار سپاسگزارم. ممنونم. با تشکر از همراهی شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، در ادامه در خدمت آقای دکتر سعید ایزدی متخصص طب سالمندی هستیم. آقای دکتر، نقطه نظرات شنوندگان و اساتید محترم رو شنیدیم. حضرت عالی نظرتون چی هست در این رابطه و اگر در واقع مواردی رو لازم میدونید که در حیطه تخصصی حضرت عالی هم باشه بسیار ممنون میشم.
متشکرم. خب اساتید خب مشغول کار هستن و تصمیم گیرندگان در این حیطه مشغول تصمیم گیری هستن. صحبتی که الان ما داریم میکنیم این هستش که اون گیرنده خدمت مهمترین رکن یک بازخورد هستش که ما بگی آیا اون کارهایی که انجام شده کارهای مکفی هست، به اون رضایت رسیده یا خیر. اگه صحبت میکنیم برای برنامه ریزی برای آینده، برای اینکه حرکتمون رو به جلو باشه، به خاطر در نظر گرفتن همین نکته هستش که اون گیرنده های خدمت ما که تعدادشون هم قطعا خیلی زیاد خواهد بود، بعداً بتونیم یک بازخورد خوبی از اونها بگیریم. الان صحبتی که الان شد در مورد کارهایی که شده کسی قطعا منکرش نیست و اصلا حتی همین میزگردم شاید به نوعی در راستای همین تصمیماتی بوده که انجام شده و میخوایم یه بررسی در این زمینه انجام بدیم. ولی حداقل در بهداشت و درمان با وجودی که کارهایی که داره صورت میگیره، به عنوان مثال در مورد کوریکولومی که چارچوب آموزشی که برای طب سالمندی دیده شده بود، قرار بود که تا 10 سال آینده بالغ بر صدها متخصص طب سالمندی تربیت بشن، در حالی که الان 5 سال از اون برنامه گذشته فکر کنم 10 نفر متخصص تالا تربیت شدن و این فاصله زیادی هست. من قبل اینکه بیام یه مقایسه کردم آمارهایی که وجود داره. یکی از کشورها رو که نگاه کردم که اون کشورم جزء کشوری است که سیر سالمندی سریعی داره و ما مشابهش هستیم، بالای 5000 نفر پزشک درگیر در طب سالمندی داره. حالا جدا اون متخصصایی که داره تربیت میکنه و اتفاقا اونها هم حتی نوشته بودن که ما برای تربیت متخصص به سالمندی عقب هستیم، باید برنامه‌ریزیامونو سرعت ببخشیم. اگه این مقایسه بکنیم متوجه میشیم ما باید حرکت رو سرعت بدیم و به این نتیجه برسیم که واقعا این حرکت نیازمند به سرعت دهی هستش. من یه خواهشی دارم حالا از تمام عزیزانی که تو حیطه تصمیم گیری هستن و تصمیماتشون رو سلامت تک تک آحاد جامعه اثر داره، واقعا اینو به حالت یک الزام در بیاره، نه یک حالا اختیار یا یک گزینه برای اینکه بشه بعضی کارها رو انجام داد. واقعا باید یک اجباری باشه روی این قضیه، یعنی یک هدفی رو تعیین بکنیم و بخوایم به اون هدف برسیم. آقای دکتر درست فهمودن که ما بیایم و مثلا پزشکا رو بیایم در سطح پزشک عمومی هم تربیت کنیم، فکر بسیار خوبیه و اصلا یه مقدار از هدف تربیت متخصص طب سالمندی هم همین بود، ولی الان می‌بینیم شیفت کرده به سمت تربیت فوق تخصص. اصلا ما یه مقدار داستانی که جامعه متخصصینی که الان تربیت شدیم و اومدیم بیرون، مشکلی که داریم همینه. میگه ما باید دیدمون اینوری بکنیم، ولی خب الان ما میبینیم دید رفته به سمت تربیت فوق تخصص و این هم باز هم یه چالشی هستش. این قسمتایی که ما باش درگیر هستیم. در مورد مراحل سالمندی هم آقای دکتر کوچکی صحبتی کردن، صحبتشون درسته. ما طبیعتا یک مقدار